این رصده واقعا باید همه جانبه صورت بگیره. من خواهشم اینه
که چون همه جانبه داره صورت میگیره، چون که یک سری از قاچاقام حالا از خود موادی قانونی صورت میگیره، اما دیگه خیلی دیگه وقتی که یارو مثلا پتش تولیدیه دیگه نباید. ما داشتیم که از موادی قانونی کالا خروج بده که 2 ماه 3 ماه با کانتینر با راننده خوابوندن تا این بره ثابت کنه که مثلا این کالا قاچاق نیست، من این حقوق عوضی که ریختم بابت اینه. ما میگم یه جایی سختگیری میشه و یه جاهایی که اصلا دیده نمیشه
و این هم میشه همون نکته ای که شما در رابطه با اون بحث لپتاپ مثال زدین، که یه دفعه طرف میگه بابا بذار من اینو یه جور دیگه بیارمش وارد این مسائل نشم، در صورت این که اون باید روشی باشه که هی مشکل ایجاد بکنه و جلوش گرفته بشه. شما هم تکمیل بفرمایین که بعد میخوایم جمع
بندی شما بخن. که در خصوص موضوعی که فرمودید، خب ما درسته که تو تهران کشفیات داریم، ولی یه نکته ای رو من لازم میدونم عرض کنم چون بهش اشاره شد. ما کشفیات سطح ارزمون، چون به مغازه‌دار و عرضه کننده اشاره شد، کشفیات سطح ارزمون همواره پایین ترین عدد کشفیات، علیرغم که بیشترین زحمت رو هم داره، یعنی به لحاظ تعداد نیروی انسانی توان بیشتری و سختیش از این جهت که مواجه با مردم میشی، ولی عددش همیشه کمتره. ما عمده کشفیاتمون در مسیرها، انبارها و مبادی مرزی است. این نکته رو بگم، ما خب آقای مسعودی، آقای اشتیاق، با یه پدیده مواجه شدیم ظرف چند سال گذشته. از قدیم هم بود، چند سال گذشته شدت گرفت، به نام خودروهای شوتی. برنامه راجبش پخش شده، همه هم میدونن. اولا که چرا این فرایند بررسی و رسیدگی و اینا اطاله داره، موضوعش خارج از بحث برنامه ماست، البته موضوع درست و مهمیه، من اجازه بفرمایید تو برنامه دیگه ای راجبش صحبت بکنیم، ولی خب دلیل اصلی شاید اتصال نداشتن تمام سامانه هایی است که قانون مبارزه با قاچاق در نظر گرفته، اینها باید با هم دیگه ارتباط داشته باشن تا بتونیم این زمان رو از بین ببریم. ولی خب ما توی مسیرهای اصلی و ایست و بازرسی ها، محورهای مواصلاتی، بعد از سختگیری هایی که در خصوص خودروهایی که حالا سنگین محسوب میشن و بار کلان یا انبوه همراه خودشون دارن وارد کشور میکنن، به سمت عمق کشور میان، بعد از اینکه این سختگیری ها را در واقع اعمال کردیم برای کشف کالای قاچاق، پدیده شوتی افزایش پیدا کرد. یعنی اون بار خورد میشد توی خودروهای سواری، اصطلاحا میگن خودروهای سواری تیزرو که خود قاچاقچی‌ها در واقع بهش میگن شوتی، خودروهای سواری تیزرو، که اینها خب دیگه اون محدودیت هایی که یه ماشین سنگین داره رو ندارن، میتونن از مسیرهای فرعی بیان، میتونن ایسو بازرسی رو دور بزنن، از تو روستاها بیان،
شبیه ماشین های دیگه هستن،
شبیه ماشین های دیگه هستن، و متاسفانه این رو هم باید بگم که رفتار پرخطر انجام میدن. یه جاهایی شاید واقعا پلیس ما ناگزیره ای که صرف نظر بکنه از تعقیب و گریز، چون از این میخای سه شعبه پرت میکنن توی جاده، ممکنه باعث ترکیدگی لاستیک ماشینای دیگه بشه، یا به متاسفانه از هموطنانمون برخی رو زیر گرفتن فرض تو این فرار و تعقیب و گریز، یا حتی از بعضی از عوامل فراجا رو به شهادت رسوندن. برای همین با این پدیده مواجه شدیم. این که یه بخش زیادی از کالا تا استانهای میانی میاد، متاسفانه علتش همین خودروهای شوتی. البته راهکارهای در نظر گرفته شده که حالا اونا به فراخور خودش میتونه بهش پرداخته بشه، راجبش صحبت بکنیم.
و اگر اجازه بدین برمیگردیم به شما آقای اشتیاقی، من خواهش میکنم که صحبت پایانی و جمع‌بندیتون رو هم داشته باشید.
من تشکر میکنم از شما و از همه شنوندگان که فرصت گذاشتن و همچنین مهمان عزیز و دستاندرکاران این برنامه. موضوع خوبی بود، برنامه خوبی بود، انشالله که منتج بشه به این که مسئولین ما گوش شنوا داشته باشن و تسهیل داشته باشیم در امر واردات قانونی، که انشالله کاهش چشمگیر در واردات غیر قانونی یا همون قاچاق رو خواهیم داشت. من پیشنهادم همینه، چون واقعا میدونم که اون وارد کننده ما، اون تاجر ما، اون کاسب ما حاضر هزینه بیشتر بده اما از مبادی قانونی وارد بشود کالاش. چرا؟ چون ریسکش کمتره. اینو من دقیقا میدونم. اینجوری آقا، ولی خب کالایی که اگر من امروز روز با اختلاف ارز و چیزی که دارم میبینم، میگم بیشتر 60-70% قاچاق دلیلش اون ممنوعیت کالایی است. شاید من همینجوری فلبدای تو اینجا دارم میگم، دارم با اینی که سنسی که دارم نسبت بازار و همکارا و وارد کننده های دیگه و کسایی که میدونم که شاید دارن مبادی قانونی کار میکنند، دلیلش اینه. کالایی که الان کف بازاری، یه سری کالا هستشم که برعکس اینه، ممنوعیت نداره طبق فرمانشاهی رومند، اما باز میاد. چرا؟ بروکراسی خیلی طولانی. یک کالایی مثال دارم میزنم، مثل بلندگویی که هیچ استفاده غیر نداره چرا باید انقدر استانداردش طول بکشه و نمیدونم اذیت آزار بکنیم که بخواد انقدر آسیب بشه که طرف که بگه آقا من راه دوم پرهزینه پر ریسک رو انجام میدم. تسهیلگری کنیم، حق 80 میلیون بیاد تو حساب دولت. بهترین پیشنهاد من.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای نورمند. حضرت عالی جنبندی بفرمایید.
عرض شود که من ممنونم از حضرت عالی آقای اشتیاقی و سایر عزیزانی که تلفنی صحبت کردن. موضوع خیلی خوبی مطرح شد، ولی من میخوام خواهش بکنم از شما و تهیه کننده محترم برنامه حتما یک برنامه‌ای رو در خصوص عرض شود که تسهیل فرایندهای وارداتی، حالا با حضور دوستان گمرک، وزارت سمت یا سازمان‌هایی که در حوزه مجوزها دخیل هستند، تدارک ببینیم که ببینیم چطور میتونیم به سمت اون کشورهایی که مثال زدیم بریم که این فرایند واردات تسهیل بشه و نتیجهش برای
شاید واقعا اون دوستانم یه حرفایی داشته باشن، بله. دلایلی برای خودشون، بله.
حداقل بحث بشه در موردش، مسکوت نمونه. ولی خب نکات دیگه‌ای مثل تحریم‌ها، چند نرخی بودن ارز، ارز گسترش فضای مجازی، اینها همه از عواملی بود که توی بالا بودن نرخ قاچاق در کشور عرض شود تاثیرگذار بود. حالا انشالله تو برنامه های آتی
انشالله. خیلی ممنونم من از آقای نیرومند، معاون مدیر کل مقابله و رصد جریانی جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آقای سعید اشتیاقی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و همچنین عضو هیئت مدیره اتحادیه صوت و تصویر هم سپاسگزارم، همچنین آقای اسفنانی و آقای دهخانی که روی خط ارتباطیمون بودن و همراه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم تا اونجا که تونستیم حرفایی رو بزنیم شما هم شنوندگان بوده باشید و درک کرده باشید که اوضاع احوال قاچاق رو چجوری ما تونستیم توی این برنامه بررسی بکنیم. عدم سهولت در ورود قانونی، عدم شفافیت گردش پول و عدم سرعت عمل در ترخیص و حالا موضوع سازمان امور مالیاتی که میتونه براش درآمدزا بشه جزء موارد مهمی بود که توی این برنامه بهش پرداخته شد. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست. اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
عصر زمستونی خوبی رو براتون آرزو میکنم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز 19 دی ماه هست و سالگرد شهادت شهید احمد کاظمی و یارانش. گرامی میداریم یاد و خاطره این شهدای عزیز که به شهدای پرواز عرفه مشهور شدن و معروف شدن، به این جهت که در 19 دی 1384 که مصادف بود با ایام عرفه در سانحه سقوط هواپیمایی در نزدیکی ارومیه جان خودشون رو از دست دادن. یادشون رو گرامی می‌داریم و به همه مناسبت دعوت می‌کنم شنونده روایت کوتاهی از شهید احمد کاظمی باشید با نام شعله‌های عاشقی به مدت 18 دقیقه.
سلام علیکم آقا. خسته نباشید. شما خوبه؟ نه آقا. شما خوبه؟ آقا.
بله بفرمایید.
شما از کی وارد استفاده شدید؟
اینا از من افرس، من یادم نیست.
آجا آجا اینقدر کوتاه
چی میخواد؟ بدهید اول بده سوالا رو تو بدم روش فکر کنم وقت بعد انشاءالله بدون.
ببخشید شما در چه سالی به دنیا اومدی؟
ای وای ولی ممکنه دیگه، من متولد 1338 هم تقریبا.
تحصیلات شما؟
والله چی بگم، دیپلم داریم.
دون قبل از اینکه وارد استفا بشی شغل تو چی بود؟
شغل اصلی محصل.
برم
اولین باری بود که با هم مصاحبه کردی، تا حالا کس با هم مصاحبه نکرد. همین برادرهای پیام فتح روایت فتح هم اومدن خیلی به ما خودتون هم بودید شما، خلاصه زورشون نزید ولی دیگه حالا ایران چون مهمون بودید دیگه. خیلی متشکرم.
شعله های عاشقی
آزاد بگم آزاد
خدا حافظه تو خدا حافظه تو خدا حافظه.
روایتی کوتاه از زندگی شهید سرلشکر حاج احمد کاظمی.
متولد 1337 هست و سال 57 که پیروزی انقلاب اسلامی هست ایشون یک جوان 20 ساله بود.
سردار مهدی کلیشادی فرمانده لشکر 8 زرهی نجف اشرف
پامیشه میاد اعزام کرد برای آموزش و برای همدوشی با رزمندگان شیعه جنوب لبنان، اومد به اون منطقه.
سردار جواد استکی همرزم شهید،
هم در سطح تاکتیک، هم در سطح عملیات و هم در سطح استراتژیک. یعنی ایشون فرمانده دسته بود، فرمانده گردان بود، بعد فرمانده تیپ نجف بود، بعد فرمانده لشکر نجف که در سطح عملیات هست، بعد عملیات نیروی زمینی بود، بعد قرارگاه حمزه، بعد ایشون از سطح عملیات اومد در سطح فرمانده نیروی هوایی و نیروی زمینی که سطح استراتژیکه. در این در هر سه سطحی که ما داریم بلاز تقسیم بندی عملیات، تاکتیک و عملیات و استراتژیک، ایشون مسئولیت داشت و این رو با سلسله مراتب و از پایین به بالا شروع کرده بود.
مهدی صالحی همرزم شهید،
چپ و راست ما عراقی‌ها به طرف مرکزی که قایقا تردد میکردن آتش سنگین داشتن، تیربار، موشک آرپیچی و بی ام پی های اطراف که بود و برای ما آتش میکرد. توی این هینی قوقای آتش ما در هینی که داشتیم میمدیم، نگاه پشت سرم کردم دیدم که یه قایق حرکت کرد، هم قایق شهید باکری حرکت کرد و شاید حدوداً وسط رودخونه رسید و ما به ساحل نزدیک میشدیم. یه موشک آرپیچی از طرف عراقی خورد به قایق ایشون و ایشون به خیلی شهدا پیوستن. بلا فاصله که ما رسیدیم کنار ساحل، اومدیم از قایق پیاده شدیم، چون که آتش سریع بود با سرعت خودمون رو انداختیم پشت یک مانع تپه خاکی بود، مواجه شدیم با سردار شهید کاظمی. ایشون فرمودن که قایقی که پشت سر شما بود چی بود؟ منفجر شد. که من گفتم فکر کنم فرمانده لشکر 31 عاشورا بود و ایشون به یک بار دستشو گذاشت و سرش و نشست و شروع کرد به اشک ریختن.
شعله‌های سید ناصر حسینی، همرزم شهید حاج احمد کاظمی.
بعد ایشون دیدم تک و تنها خودش بیستم انداخته به پشتش و داره به منطقه به خط مقدم جبهه به خاطر تثبیت شدن خط و روحی دادن به خود نیروهای رزمنده، که در همون موقع به من گفت تماس بگیر و فرمان به گرهان و بگو که این کار رو انجام بدن، چون اون موقع من بیستیم چیزی دنبالم نبود، بیستیم دنبالم نبود، گفت با همین بیستیمی که پشت من هست فرکانس رو عوض کن، چون بیستیمی که پشت سر رو کاظمی بود روی فرکانس گردان ها فرمانده گردان ها بود و فرکانس گرهان ها فرق میشن. بلاواسطه ما فرکانس رو عوض کردیم و گوشی گرفتم دستم و تماس گرفتم با فرمانده گرهانم که چه کاری را انجام بدم. همون موقع در 15 متر پشت خاطیس حرکت میکردم که تعداد از بچه های گردان من هم نشسته بودن اونجا و خیلی دست خنددار در آمد، گفت بیستیم چه خیلی خوبی هستم برای شما. من خواب خجالت کشتم، بلاواسطه گوشی دادم دست خودش که بچه ها فکر نکنن که ایشون منوان بیستیم چه من هستم دنبال من حرکت میکردم.
سوم عملیات که فتح خرمشهر انجام شد، بعضی از گردانهای لشکر که حالا 300-400 نفر نیرو یا بیشتر یا کمتر داشت تا 15 نفر و 20 نفر رسیده بود.
سردار جواد استکی، همرزم شهید.
خب شهید شده بودن خیلی نیروها، سه مرحله عملیات انجام داده بودن، چند هفته عملیات طول کشیده بود. حاج احمد رو هر کی میدید اون روحیه‌ای که ایشون داشت، صحبتی که میکرد و اون ارائه‌ای که از لشکر میداد، از لشکر خودش، فکر میکرد انسان که اون لشکر اصلا دست نخورده، نه اینکه نیروش از دست نداده بلکه چند برابر نیرو شده با یک روحیه‌ای خیلی بالا.
مرتضی بختیاری، همرزم شهید حاج احمد کاظمی.
سردار کاظمی گفت که من خودم اسیرایی که گرفتم میخوام ببرم و بگوی اسیرا بیان به سلامه ببرم. شما گفتم همون وقتم هم داشتن پاتک میکردن عراقی ها، گفتم حالا شما برید نزاد پیدا کنید تا بالاخره. سی گفت نه من خودم میبرم چون تو ناراحت نباش. ما گفتم خب اسیرا وسن برن همینطور مثلا با هم زبون فارسی اسمون و اسیرا تمام بلند شدن از تو سنگران. فکر کرد وقتا ما نیرو داریم اینجا، یو گفت اینا که همه اسیر بودن. من فکر کردم اینا نیرو خود دن نشستن تو سنگر پراکنده بودن. ما گفتم نه اینا عراقیان بلند شدن ردیف شدن توی ستون و سردم خودش با یه اصله مثلا حالا اون هم بودن باقی، ولی ایشون خودش مثلا به عهده گرفت و اسیرا رو برداشت و اومد عقب.
حجت الاسلام حسناتی، امام جمعه نجف آباد.
موتور پرشی رو بر می داشت، ما هم پشت سر او چندین بار این خاطره ها رو داریم. گاهی می گفتیم حاجی شما شاید مصلحت نباشه اینجور بریم خط مقدم. می گفت نه، این بچه ها همینقدر بتونیم قوت و قدرت بهشون بدیم با حضورمون، این وظیفه است. و شرایط سخت بود، گاهی پاتک ها بسیار جدی بود، اما حاجی به راحتی با صفا حضور پیدا می کرد.
محمد تقی امینی، همرزم شهید احمد کاظمی.
بعد این ماهر عبدالرشید که یکی از فرماندهان بسیار قوی عراق هم بود و نیروهای عراق تحت کنترلش بودن، می گفت که سوال کرد که شما مال کدوم لشکری؟ گفتیم من لشکر هشت نجف. گفت به شدت ناراحت شد و هی قدم میزد با عصبانیت، میگفت جبهه میانی احمد کاظمی، جبهه غرب احمد کاظمی، جبهه جنوب احمد کاظمی، و واقعا تزلزل داشتن.
حسین عموشاهی، همرزم شهید.
یه مفهومی در عبارتهای نظامی داره، یه فاصله رو تعریف کردن که فرمانده گردان با گردان اینقدر فاصله، فرمانده تیپ با نیروهای در خط اینقدر فاصله، فرمانده لشکر اینقدر فاصله، ولی ما همه جایشون رو جلوتر از خودمون میدیدیم.
سردار جواد استکی همرزم شهید.
خیلی از طرحایی که در 8 سال دفاع مقدس یا در شمال غرب یا در حتی داخل عراق انجام شد، آیه شهید کاظمی یک فرد صاحب نظر بود.
فضل الله نجفیان همرزم شهید
گفت که بیاد جلو، کاری نباشه. ما شک میکردیم، گفتیم آخه حاج پیش نکنم این همه رفته باشه جلو، و تقریبا هوا روشن شده بود که رسیدیم به یه تیرباردوشگاه بود که اونو منهدمش کردیم، دیدیم حاج احمد از تو نیزدارا با بیسیمچیش اومد بیرون، که ایشون گفتیم که حاج چی شده، گفت کاری نباشه برید بعدم برام تعریف میکنم، که اینم یکی از شجاعت‌هایی که حاج احمد داشت.
سید ناصر حسینی همرزم شهید حاج احمد کاظمی.
اما ایشون با توجه به هم که انگشتش قطع شده بود یک لیوان آب نمک درست کرده بود و این انگشتش داخل اون آب نمک می‌زد که هم جلوگیری از خون بکنه و هم جلوگیری از عفونت بکنه.
سردار مهدی کلیشادی فرمانده لشکر هشت زرهی نجف اشرف.
از این درگیری ها تانک‌های دشمن میندازه دنبال اینها، یعنی به صبح میکشه تانکای دشمن تعقیب میکنن، ایشون با یه قبضه آر پی جی و با یه دونه موشک آر پی جی یکی از تانکا رو منهدم میکنه.
سید ناصر حسینی همرزم شهید حاج احمد کاظمی.
روزهای سه شنبه هر هفته را به عنوان روز تعمیر و نگهداری یادآوری کردند و در بین تمام نیروهای سرباز تا خوردن جمعشون میکردن و ازشون سوال میکرد که امروز سه شنبه است، خب بگو ببینم چه روزی است، که همه تعمیر و نگهداری و روز نگهداری رو در لشکر به عنوان یک فرهنگ جا انداخته بود و طوری شده بود که لشکر نجف به عنوان یک لشکر نمونه و به عنوان یک لشکر الگو برای کل نیروی زمینی به عنوان نگهداری و تعمیر نگهداری انجام بشه.
سردار جواد استکی همرزم شهید.
در همین تابستان 84 در آزمون دکترای دانشگاه علوم استراتژیک ایشون شرکت کرد، اونجا هم پذیرفته شد، رتبه خیلی خوبی هم داشت، ولی به لحاظ مسئولیتی که به ایشون واگذار شد در فرماندهی نیرو زمینی در اونجا مشغول تحصیل نشد.
سردار مهدی کلیشادی فرمانده لشکر هشت زرهی نجف اشرف.
فردا صبح زلزله بم توی فرودگاه بم نشست، تمام ناوگان هوایی نیروی هوایی رو بسیج کرد آورد تو فرودگاه بم. بعد که میانگین گرفتند تعداد پرواز ها رو، هر 13 دقیقه یه پرواز انجام داد.
حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد.
اوج تواضع رو من در این مرد می دیدم. واقعا اگه کسی نمی شناختش باور نمی کرد او یک فرمانده است.
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس.
ما به همان خیلی رفیق بودیم. من نمی دانم تا احمد منو بیشتر دوست داشته، من بیشتر احمد دوست داشته. همیشه تو ذهنم این بود که ای کاش می شد من یه طوری به احمد ثابت کنم که من چقدر دوستش دارم. فکر میکردم بهترین چیزی که میتونه اینو ثابت کنه مثلا من یک کلیه بدم احمد. از هر چیزی که دوتا دارم یکیشو من به احمد بدم. هیچ وقت فکر نمیکردیم احمد وقتی تو جمع ما بود تداعی همه زندگیمون را میکرد. هر چیزی که در زندگی بهش خوش بودیم چهره باکری رو تو احمد میدید، خرازه تو احمد میدید، زین الدین تو احمد میدید، همت رو تو احمد میدید. خیلی از شهدا رو ما تو احمد خلاصه میدیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه یادگاری هات، یادگار همه دلبستگی هات، یادگار همه بهترین دوران عمرته، این از دست میدی یک از دست دادن معمولی نیست. و احمد اینطوری برای ما بود. خدا رحمت کنه شهیدی داشتیم، همیشه ورد زبانش این بود: یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جا مونده منم. فکر میکنم مصداق این هست.
این لشکر هشت نجف که اسم آوردن، یکی از لشکرهای قدر در میدانهای دفاع هشت ساله بود. خود مرحوم شهید کاظمی رضوان الله تعالی علیه یکی از اون فرماندهان برجسته واقعا.
اگر میخواد به عمر و خدمت و جایگاهتون ظلم نکرده باشید برادرها، ما راهی به جز این که یک شهید زنده در این عصر باشیم نداریم.
و اگر ما آرزومند الحاق و اتصال به دوستان شهیدمون هستیم، ما دنبال شهادت هستیم، باید مصداق اون تعبیر شهید بزرگ شهید احمد کاظمی باشیم که فرمود کاری کنید وقتی کسی میاد پیش شما و شما را ملاقات میکند و میبیند، احساس کند که یک شهید را ملاقات
که وقتی یه نفر میخواد بیاد توی دفترتون بگه میرم برم پیش کلانی، در تصورش بیاد که اگر همت بود من میرفتم پیشش چه خصوصیاتی داشت، از اون خصوصیات بسیارشو در شما بود.
شاکری تک تک بدونم
من همیشه به احمد میگفتم الهی دردت بخور پسرم. اصطلاح من بود نسبت به احمد دورت بگردم. دلم میخواد همه ی عمرم را بدم، هرچه یه خدا میخواد به من عمر بده، چون امیدوارم نده. من یه بار صداشو بشنوم. یک آتشی زد همه ما را احمد، هیچ وقت واقعا نمیتونیم فراموشش کنیم. دلم میخواد خدا به ما لطف کن، ما را به اون ملحق این دلم میخواست واقعا اون چی که مهمات قلبیم هست از خدا اینو میخوام که خدا هرچی سریع تر منو به اون ملحق بکن و به او اگه بنویسم این را خواهم نزمش منو ببر مارا تهمه هم نگوست این را خواهم بود.
دلم میخواد خدا به ما دارد.
آنچه شنیدید شعله های عاشقی بود، روایت کوتاهی از شهید سرلشکر احمد کاظمی. روح پرفتوح هشاد و قرین رحمت الهی انشالله. همراه لحظه های ازگاهی شما دوستان شنونده هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. به ساعت 16 نزدیک میشیم و برنامه ای که همینک آماده پخش هست با نام ساعت 24:01 مدت پخش این برنامه 59 دقیقه است که از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم همراه باشید با این برنامه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01